کار گرفته شد، گفتیم که مردم ساکن در مناطق شمالی، شمال غرب، غرب، جنوب غرب و جنوب کشورمون به صورت موردی با پرواز و یا فرود هواپیماهای مختلف آشنا شدن، اما سایر نقاط کشور به اون صورت با هواپیما برخورد نداشتن.
درست.
بخاطر همین فرودگاه آنچنانی هم تو کشور وجود نداشت. امروز میخوام در رابطه با اولین فرودگاه کشور که به صورت رسمی جایگاه فرودگاه پیدا کرد و شناخته شد صحبت کنم.
بله.
مردم مناطق مختلف کشورم که ازشون یاد کردیم معمولا شهرهایی مثل قصرشیرین، مثل کرمانشاه، مثل همدان، مثل قزوین، مثل بندر انزلی به واسطه اینکه محل عبور این هواپیماهای جنگ جهانی دوم بودن در درگیری‌های کشورهای مختلف، اینها شاهد هواپیما بودن. به خاطر همین در این شهرهایی که نام بردم ما یک فرودگاه‌های به صورت موقتی داشتیم که توسط بیگانگان ساخته شده بود و دولت وقت هیچ گونه تسلط و سرتصرفی بر اینا نداشت.
بله.
اما در سال 1301، یعنی در تیر ماه 1301، دولت انگلستان که در حقیقت یه تعاملات بسیار نزدیکی با دولت قاجار داشت، از دولت قاجار، دولت وقت قاجار میخواد که یک مکانی رو مشخص کنه که دو فروند از هواپیماهای انگلیسی قصد دارن بیان تو تهران فرود بیان. به خاطر همین دولت وقت به فکر میفته و منطقه‌ای رو که امروز ما به عنوان قلعه مرغی میشناسیمش، حد فاصله بین امامزاده حسن تا نازی‌آباد رو در نظر میگیرن و یک منطقه بوده بر صورت کشاورزی و آماده استفاده برای فرود هواپیما نبوده.
بله.
اما با استفاده از زندانیان شهربانی، یعنی چون نه بلوزری، گریدلی، لودری چیزی در اون موقع در دسترس نبوده، با استفاده از نیروی انسانی اونم زندانیان شهربانی میان این منطقه رو تصحیح میکنن و بالاخره در هشتومه مرداد ماه همون سال دو فروند از این هواپیماهای انگلیسی که از طریق سوریه اومده بودن بغداد و از بغداد وارد خاک فضای ایران شده بودن میان و در قلعه مرغی فرود میان. نکته جالب توجه اینه که این قلعه مرغی تا سال 1389 به عنوان اولین فرودگاه و اولین پایگاه قدرت هوایی ایران شناخته میشد و پس از اون به واسطه اینکه در وسط شهر قرار گرفت جمع‌آوری شد، دیگه فعالیت فرودگاهی نداره.
بله.
اما سه تا آشیانه تاریخی در اونجا وجود داره که این سه تا آشیانه از سال 1301 به بعد ساخته شد و تقریبا الان قدمت بیش از 100 سال داره و در سال 1376 هم به ثبت ملی رسیده. اگرچه اونجا دیگه فرودگاه قلعه مرغی شناخته نمیشه و امروزه به عنوان بوستان ولایت شناخته میشه، ولی این آشیانه های تاریخی اونجا همچنان هست و به عنوان یکی از آثار اولین پایگاه قدرت هوایی ایران شناخته میشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که مخصوصا گاهی بعضی از محوطه ها هستن یا جاهایی هستن که ما امروز مخصوصا به خاطر تغییراتی که انجام شده از کنارشون خیلی ممکنه معمولی رد بشیم، ولی ناگهان شما یه نکته‌ای میگین که ما از این بعد بیشتر بهشون دقت بکنیم. از جمله نمیدونستم که مثلا این سه تا پایگاه که میگی در بوستان ولایت تهران پس.
بله بله
بله، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر بابایی.
سلامت
باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربان شما، خدا حافظ.
بریم به سراغ پاسخهای شما. در پاسخ به پرسش برنامه امروز که پرسیدیم بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران کدام است؟ 1. دریاچه مهارلو، 2. دریاچه گهر و 3. دریاچه زریوان. آقای و خانم قماش پسند از گیلان گفتن گزینه سوم و در این گزینه سه خانم نظری از شهر رضا هم نظر هستن، نوشتن دریاچه زریبار یا زریوار در کردستان. خیلی متشکرم ازتون. احمد فرزانه از صابر نوشتن مکان دریاچه در ارتفاعات لرستان است که فکر میکنم منظورشون دریاچه گهره چون ننوشتن. خانم گلجهان از سبزوار و همچنین علی رجبی هم از سبزوار گزینه 3 رو انتخاب کردند و جلال کلهور از هرسین دریاچه گهر و همینطور گودرز ظاهری از مسجد سلیمان هم نوشتن دریاچه زریوار. از شهرستان پاکدشت روستای کلین آقای محمد هداوندی نوشتن گزینه 3 دریاچه زریوار و همچنین دریاچه زریوار خیلی پرطرفدار، محسن ایرانپور از مبارکه و همینطور شنوندهی که اسمشون رو ننوشتن با شماره 916-0348 مهدی مهربانی از فهرج و فاطمه علیزاده از یزد، آقای خانم دانشور از توی سرکان، آقای خانم ظفر آبادی از شیراز، آقای خانم منظور یا نمیدونم شاید هم نوشتن منظور دریاچه زریوار، سید جلال هاشمی از باز من نمیتونم بخونم نام شهرشون رو برای اینکه غلط نخونم نمیگم، همگی اینها گفتن گزینه 3 دریاچه زریوار خیلی پرطرفداره. سرزمین من رو ورق بزنیم بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
خب بریم به سراغ آقای ساجدی عزیز در آن سوی تاریخ و روایت ایشون رو از صدور فرمان مشروطه و جنبش عدالت خواهی و آزادی خواهی مردم در 2 دیگه، حالا باید بگیم 2 گذشته بشنویم. آقای ساجدی به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر. قربان
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، شنوندگان محترم روز بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. روایت شما رو از وقایع مشروطه گوش میکنیم آقای ساجدی.
ما دیروز به اینجا رسیدیم که بعد از اینکه فرمان مشروطیت امضا شد از طرف مظفرالدین شاه، همچنان قهر و غم ها ادامه داره، اما در 5 بعد مظفرالدین شاه فوت میکنه. چه کسی میاد سر کار؟ آقای محمد علی میرزا، فرزند مظفرالدین شاه. محمد علی میرزا شما میدونید که در اون مقطع با توجه به قحطی‌های حاصل بعد از جنگ جهانی اول و آزادیت آشفته، روس‌ها در شمال بودن، انگلیس‌ها در جنوب بودن، غربی‌ها در غرب، آدمایی که در شمال زندگی می‌کردن تحت تسلط تفکرات روسی بودن، جنوبی‌ها انگلیسی بودن. مظفرالدین شاه پسرش یعنی محمد علی زاده چون در آذربایجان بود تحت سلطه تفکرات روس‌ها بود، ولی زمان موقعی که بهش میگن تو پادشاه میشی، به اضافه جنرال لیاخوف روسی رو برمیداره میاد در تهران با خودش در اونجا.
بله.
محمد علی میرزا اول کاری که میکنه میگه اصلا مشروطه‌ای در کار نیست، این حرفا یعنی چی؟ دو مرتبه قهر و غم مشروطه خواهان شروع میشه. آیت الله سید محمد بهبانی، آیت الله طباطبایی رو تبعید میکنن، بسیاری از روشنفکران دستگیر میکنن، زندانها و مجددا کشور آشفته بازار اون زمان شروع میشه. اولین کار این که محمد علی میرزا، شما میدونید محمد علی میرزا مادرش دختر میرزا تقی‌خان امیرکبیر،
یعنی
که مظفرالدین شاه داماد میرزا تقی‌خان امیرکبیر، به این ترتیب یک سلسله مراتب سببی هم داشته.
بله.
اینجا آقای لیاخوف روسی در بهارستان تهران توپ رو میاره برای اینکه فاتحه مشروطه خواهان را بخونه، کل مجلس شورای ملی اون رو که 2 تشکیل شده بوده به توپ میبنده، به تعدادی از نمایندگان مجلس کشته میشن و مردم روزنامه‌نگار را به زندان. مجددا آغاز دیکتاتوری جدید فرا میرسه. این مقطع رو بهش میگن آغاز ابتداد استبداد صغیر. حالا در استبداد صغیر چه گذشته؟ باز در جلسه فردا در خدمت شما خواهیم.
بله خیلی متشکرم از شما. همین محمد علی شاهی که شما هم فرمودید و آمد و استبداد صغیر رو اندازی کرد، میگن موقعی که احمدشاه رو خواستند که بشینه بر تخت سلطنت فرستادند که بیارنش همین محمد علی شاه و خانواده، میگفت که محمد علی شاه گریه کرد ازن، گفت که من به این بچه دلبستگی دارم و حتی مایل بود که پسر کوچکترش رو بر تخت بنشونن، میگفت که من با احمد خیلی رابطم خوبه و میگن که گریه کرد. به هر حال گویا که مستبدها هم یه جایی اشکشون در میاد. سپاسگزارم از شما آقای سجادی، زنده باشید، خدا نگهدارتون. پرسش برنامه امروز سرزمین من درباره بزرگترین دریاچه آب شیرین ایرانه. به نظر شما کدوم یکی از این سه؟ 1. دریاچه مهارلو، 2. دریاچه گهر و 3. دریاچه زریبار. خب اول بگم که اون شهری که من اون لحظه حالا هم یه مقدارم کوچیک نوشته شده بود من نتونستم بخونم، قهوجه که در استان قزوین واقع شده. آقای سید جلال هاشمی از قهوج گزینه سوم رو انتخاب کردن و همینطور علیرضا شمس از علموت شرقی در قزوین هم همینطور و نسرین پاک باطن هم دریاچه زریوار رو انتخاب کردن.
گزینه سه دریاچه زریبار نزدیه به همین واکه است.
گزینه سه سیره خدا خوردن. گزینه سه دریاچه زریبار رامپور از مبارکه اصفهان.
جواب گزینه سه برستش خدا.
آل سلام در بخش پاسخوی دماد دریاچه زریبار در کردستان رضا فیروزی گوگرد کلپریان.
شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من، میدانید که امسال شعاری که در نظر گرفته شد به عنوان دستور کار برای کشور جهش تولید با مشارکت مردم بود و به خصوص حالا با وقایعی هم که رخ داد، شهادت رئیس جمهور پیشین، شهید رئیسی و بعد آمدن دولت جدید، همه اینها به هر حال ممکنه تأثیراتی در واقع اون سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های جاری کشور هم داشته باشه. از این رو اجازه بدید که بریم به سراغ یک صاحب نظر به خصوص در حوزه قانونگذاری و اون جناب آقای عباسی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کرج. جناب آقای عباسی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، خدمت شما هستم.
سلامت باشید جناب عباسی. الان 5 ماه از شروع سال گذشته، برای در واقع یک تحلیل اولیه از وضعیت اقتصادی با توجه به شعاری که در آغاز سال در نظر گرفته شد، به نظر شما الان زمان مناسبی هست که تحلیل بکنیم که در این 5 ماه آیا سمت و سوی درستی داشتیم، آیا خوب حرکت کردیم برای تحقق شعار سال؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما هر ساله در ابتدای سال مقام معظم رهبری سال رو با یک عنوانی نامگذاری میکنند و به نوعی جهت حرکت دستگاه‌های مختلف رو در راستای اون حالا اهمیتی که وجود داره و اولویتی که وجود داره این رو اعلام می‌فرمان و انتظار این هست که تمام دستگاه‌ها بر این اساس حرکت کنند و ظرفیت‌ها رو تجمیع کنند، همسو کنند که این اتفاق خوب بیفته. ولی متاسفانه ما در سال‌های گذشته هم به همین صورت بود که در ابتدای سال یه شور و هیجانی به وجود میاد، حتی سربرگهایی در ادارات با این عنوان شعار سال تشکیل میشه، ولی بعد کم کم این به فراموشی سپرده میشه، در صورتی که باید ما به این سمت حرکت کنیم. حتی ما باید دستگاه های مختلفمون برش دستگاهی برای شعار سال تعیین کنند. این یعنی شعار سال فقط راجع به یکی دو تا وزارتخونه باشه. تمام مجموعه ها باید بیان پای کار و وظیفه خودشون رو توی این قسمت تعیین کنن که ما تکلیفمون توی این قسمت چی هست و چه کاری رو قرار انجام بدیم، هم برش دستگاهی میخواد، هم برش زمانی میخواد که مثلا در ماه اول دوم، الان ماه پنجم سال هستیم، انتظار این هست که ما امروز بتونیم یه خروجی خوبی از این شعار سال عملیاتی شده در دستگاه مختلف داشته باشیم، ولی چون به این صورت دیده نمیشه و دستگاه ها هر کدوم تکلیف خودشون رو مشخص نمی کنن، ما خیلی برآوردی از این عملیاتی شدن شعار سال نداریم. حالا امسال که یه خورده شرایط متفاوت تر بود با اتفاقاتی که افتاد، مخصوصا شهادت رئیس جمهور عزیزمون و همراهانشون فضای کشور رو یکم تحت تاثیر قرار داد، انتخاباتی رو داشتیم، ولی در کل میخوام بگم که در سالهای قبل هم ما خیلی تو این قسمت و انتظاری که وجود داشت این انتظار برآورده نشد. مثلا در جهش تولید، حالا امسال جهش تولید با مشارکت مردم، بحث من این هست که ما مثلا وزارت خونه های فرهنگیمون چقدر نقش ایفا کردن،
مثلا وقتی اگر... صحبت از مشارکت مردم میشه دیگه اون بخشش خیلی به دستگاه خیلی فرهنگی مرتبط مهمه. میشه
مثلا شما در نظر بگید ما اگر فرهنگ کار و تلاش رو تو کشور جا بندازیم از به اصطلاح سنین اولیه مجموعه به اصطلاح جمعیتیمون، و این کسی که شکل گرفت فرهنگ کار و تلاش دیگه به سمت سوداگری و دلالی اینا حرکت نمی کنه.
نکته بسیار خوبی فهمید.
وقتی کار ارزش شد جوون ما به سمت کار میره، ولی وقتی اونی که کار میکنه با اونی که توی دلالی یا سوداگری میفته مقایسه میکنه، میبینه که درآمد او بیشتره، مطمئنا به سمت تولید نمیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
ما اینجا الان وزارت خونهای فرهنگیمون، مجموعه صدا و سیما، سازمان تبلیغات، مجموعه بالاخره مجموعه مذهبیمون که تریبون دارن، همه باید برای خودشون رسالت، برای خودمون رسالت تعریف کنیم، بر این اساس حرکت کنیم. اگر این جور حرکت کردیم مطمئنا آخر سال میتونیم نتیجه خوبی بگیریم، ولی اگر این کار نشه نتیجه خوبی حاصل نخواهیم.
بله، خیلی متشکرم از این نکته خوبی که یادآوری کردید جناب آقای عباسی، نماینده محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. صدای شما عزیزان صدای پرمحبتی است که به گوش ما میرسه و ما خوشحال میشیم. بریم به سراغ پاسخهای شما که هم تماس گرفتید و هم پیامک فرستادید. پاسخهای شما رو بشنویم.
با سلام، جواب پاسخ زنگزینه 3 هست. یاری پور از ایلام، خدا نگهدار.
گزینه سه زریبان، و اما در مورد بزرگترین دریاچه شور ایران میشونیم به دریاچه ارومیه اشاره کنیم که بزرگترین در خاورمیانه.
سلام، بر در زمین من دریاچه زریبان میشه گزینه 2، سیغانزاده از ایران.
خادمی دریاچه زریبان.
خب یادتون باشه که اگر یه روزی درباره دریاچه شور در ایران صحبت کردیم و پرسشی مطرح کردیم، یکی از شنونده هامون در موردش صحبت کردن و گفتن دریاچه اورامیس که در خاورمیانه یکی از بزرگترین هاست. بریم به سراغ پیامک های شما. فیروز پاک باتن از قوچان، از آقای خانم اکبری از نیشابور، شنونده‌ای با شماره 911-11-63، سیاوش رستمی از کرمانشاه، علیرضا طغرلی از سیرجان، نادر جعفری از فسا، سید جلال هاشمی از روستای قهوج که خوندم نمیدونم، حالا همون، بله همون شنوندمون دوباره پیامک فرستادن. خیلی متشکرم از همگی. این عزیزان گزینه سوم دریاچه زریوار رو انتخاب کرده بودند و حالا بار دیگر مجله سرزمین من رو ورق میزنیم، میریم به سراغ صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من.
در این بخش با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ همراه میشیم. آقای مختاری اصفهانی، سلام و درود به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر باشه، در خدمت هستم.
سلامت باشید، خدمت از ماست. وقایع امروز 16 مرداد رو از زبان شما گوش میکنیم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1285 که مظفرالدین شاه قاجار سومین فرمان یا دستخطش رو صادر کرد که در اون دستور به تشکیل مجلس شورای اسلامی که همونطور که عرض کردم در دستخط اول در واقع شورای ملی بود، در دستخط دوم شورای اسلامی شد و در دستخط سوم که تکمیل دو دستخط ثابتش بود و در اون تصریح کرد که مجلس منتخبین ملت درش در واقع تصریح بشه و این رو به عنوان تأکید مجددی بر اون دونست که عموم مردم از توجهات اون برای در واقع تشکیل این مجلس آگاه باشن و این در واقع بر اساس اون فشار و فشاری کسانی بودش که در درون دربار بودن، مثل برادران پیرنیا یعنی حسن و حسین که فرزندان میرزا نصرالله خان مشیر دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه قاجار بودند و که به جایگزین عبدالمجید میرزا عین‌الدوله شده بود. اینها میخواستن این دستخطهای مظفرالدین شاه به سرانجامی برسه، در واقع اون که فرمان مشروطه رو داده، اون مجلسی که وعدش داده شده بود تشکیل بشه و مانند در واقع عدالت خانه به محاق فراموشی نره و به همین اساس در این دستخط سوم تأکید میکنه که افراد مرتبط در واقع جمع بشن و شرایط کار رو تدوین بکنن که بر اساس این هستش که این دستخط هستش که میرزا نصرالله خان مشیرالدوله شورایی رو تشکیل میده که مرکب از نمایندگان شاهزادگان قاجاریه، مالکان، تجار و اصناف و علما هستن و این شورا جلساتش رو در میدان ارگ 15 خرداد فعلی تشکیل میدادن و نهایت اونها نظامنامه ای رو تدوین کردن که این نظامنامه 51 ماده داشت و بر اساس اون نظامنامه انتخابات مجلس اول شورای ملی در واقع برگزار شد که یک انتخابات سنفی بود که بر اساس همون چیزی که این نمایندگان خودشون هر کدوم متعلق به یک طبقه بودن، انتخابات طبقاتی بود نه سنفی. بر اساس اون انتخابات طبقاتی نمایندگان طبقات مختلف به مجلس اول راه پیدا کردن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1356 که جمشید آموزگار جانشین امیرعباس هویدا شد. همونطور که عرض کردم در روز قبل امیرعباس هویدا پس از 13 سال نخست وزیری به عنوان طولانی‌ترین دوره نخست وزیری در تاریخ مشروطه توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته شد و به گفته خود هویدا تا همون روزی که در واقع فرمان اومد که استعفا بده خبر از این تغییر نداشت و امیرعباس هویدا به وزارت دربار رفت، جایگزین امیر اسدالله علم رفت که دچار بیماری شده بود و در رقابت شدید هم با هویدا بود و گویا بخت بد علم هم بود که در یک دوره‌ای که نخست وزیر بود حسن علی منصور جایگزین او شد که او هم رقیب علم بود و در دوره دیگه امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار که در واقع میشه گفت که چندان نشانه‌ای از تغییر هم نبود چون در دوره‌های مختلف وزیر بود ولی خب به عنوان یک وزیری شناخته میشد که در واقع در اقتصاد سررشته داشت و بخشی شاید انتخاب آموزگار هم به غیر از اون بحران‌های سیاسی که وجود داشت، بحران اقتصادی هم بود. با توجه به افزایش پول نفت در اوایل دهه 50 که موجب تغییر و تحولاتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شد، از جمله در بودجه که برنامه عمرانی پنجم حتی درش تجدید نظر شد و محمد رضا شاه فرمان داده بود بودجه رو دو برابر کنن و همین در واقع هزینه کردهای نابجا در بودجه موجب شد که تورم 25% در واقع ایران دوچارش بشه و بخشی از آوردن در واقع کسی مثل آموزگار به جهت این بود که این بحران اقتصادی رو هم حل کنه. ولی خب آموزگار میشه گفتش که یک نخست وزیری بود که در موقعیتی نابجا به این موقع در واقع نخست وزیری رسید. او در
آقای مختاری عذرخواهی میکنم 30 ثانیه زمان داریم بفهم.
در حالی که بحران سیاسی وجود داشت و میخواست بحران اقتصادی رو حل بکنه و راه حلش هم ریاضت اقتصادی بود و این ریاضت اقتصادی در حوزه‌های مختلف موجب نارضایتی‌های بیشتری شد. اتفاقاتی هم مثل آتش سوزی سینما رکس رخ داد که آموزگار احساس میکرد که این اتفاقات از جانب هویداست و هویدا هم برای پیام فرستاد که ما همه در یک کشتی نشستیم و هیچگاه من چنین کاری نمیکنم. ولی خب نهایت جمشید آموزگار دولتش سقوط کرد بدون اینکه نتیجه و آوردهی برای سلطنت پهلوی داشته باشه. من آخرین مناسبت و اشاره میکنم مربوط است به سال 1379 که در گذشت آیت الله شیخ ابوالحسن مقدسی شیرازی، معروف آیت الله شیرازی، امام اولین امام جمعه مشهد هست که ایشون به عنوان یک فردی که دارای درجه اجتهاد و بعدها توزیع المسائل بودش بسیار دارای سلوک مردمی بود و از این جهت در مشهد و استان خراسان زبان زد مردم و تمام طبقات جامعه بود.
بله، سپاسگزارم از شما آقای مختاری اصفهانی. تا درود دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. پرسش برنامه امروز ما این بود: بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران کدام است؟ پاسخ گزینه 3 دریاچه زریوار، دریاچه‌ای در نزدیکی مریوان که دور تا دورش هم با کوههای زیبا و درختان بسیار انبوه پوشیده شده و یکی از زیبایی‌ها و جاذبه‌های استان کردستان. با دو بیت از سنایی غزنوی برنامه امروز رو به پایان میبریم. سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیقی در یمن. عمرها باید که تا یک کودکی از روی تب عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن. بدرود تا درودی دیگر.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگه شلو